ساعت با وقت پراگ راسو 13 است و با تازه ترین تولد تاجیکستان جهان من شالوگل خوجا در خدمت شما سرخط برنامه امروز 28 فوریه. دیده با دیدار رسید. با فعال شدن گذرگاه نزدی مرزی در ولایت سوغد رفت آمدی ساکنان تاجیکستان و ازبکستان آسان تر شد.
خدای خداوند و سرشان در امان باشد. تشکر به ازبکستان و تاجیکستان.
پیامدی رشک، زنی که در اداره ثبت حالت شهروندی به رهبری آن حمله کرد، به مایده افباشی متهم می شود. شروع کارهای بنیادی در ساختمانهای منزلی دسترس مشتریان چشم انتظار را دوباره دلگرم کرد. آنها میگویند از اجاره نشینی خسته شدند.
هر چقدر متستر مبلغ را یعنی که سپوریم همون قدر کار بیشتر می رود.
و شروع میکنیم از آن که مقامات ازبکستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده به جانب دوشنبه تسلیم نمودند. نامید وحیدوف و ساکنی 57 ساله ایسور برای قاچاق مواد مخدر تحت پایگردی بین‌المللی قرار داشت. مقامات میگویند بازداشت وحیدوف روز 26 فوریه در توشکان صورت گرفته است. فرستادن حامد وحیدوف به تاجیکستان در اساس همکاری نهادهای انتظامی دو کشور انجام شد. نه تنها در مبارزه با جنایتکاری بلکه در مسئله های مرزی نیز دو کشور همسایه همکاری ها را تقویت می بخشند. در شمال تاجیکستان یک گذرگاه مرزی با ازبکستان را باز کردند که برای رواو از طریق آن ساکنان دو طرف باید صدها کیلومتر را طی کرده روادید می گرفتند. گذرگاه پتر اندرخون نایه کونی بودوم ولایت سوغد را با منطقه بیشرق ازبکستان می پیوندد و معصوم محمد رجب همکاری مادر خوجند به این گذرگاه رفت.
میرانبی 80 ساله که در فراق برادرش می سوخت بعد 15 سال فرزندان او را دید.
برادرم ترغنبای یلداشف اینجا زندگی می کرد. سال 1991 در 50 سالگیش درگذشت. پسرانش نومان جان و دخترش رزق گل اینجا هستند. با دیدن آنها آمدند.
پیرزن در حق تاجیکستان و ازبکستان دعا می کند که سفرش را آسان کردند.
خدای خداوند و سرشان در امان باشد. تشکر به ازبکستان و تاجیکستان.
میرانبی از این گذرگاه مرزی به تاجیکستان وارد شد. گذرگاه پتر اندرخان در ناحیه کانی بادام که 10 سال بسته بود. خورشید پسری برادر و یکی از نبیرگانش او را پیشواز گرفت.
15 سال شد ندیده بودیم.
نه دیدم. این برادر از کانی بادام هستند.
بچه همون رو پسرش
ها می شود. این کس همالی نه دیدید شما.
ایرانی ها انجا 20 سال شد دیده بوده.
چی نام دارد شما؟ اسم انگلیس؟
اسمان جان. اسمان جان. اشان اولم من از 80 یاشته.
مادرم 80 ساله است. چون سرحد را باز کردند با مادرم آمدیم. بگذار خیشانش را ببیند. به یگان مشکلی آمدیم. آسان بود و رحمت به رهبرانی ما.
گذرگاه پتر اندرخان را 20 روز پیش باز کردند. در مرز بغیر از شناسنامه از مردم چیزی نمی پرسند. از عمه فراغت هم نپرسیدند.
دینا خیش تبار هستند به شما؟
چقدر وقت با شما دیدگی نبود تان یک گیرات نه؟
دختراش نه من 15 سالیست ندیده
بود. 15 سال بعد کن بیسته دید.
رفتن دشوار بود یا اجازه نمی دادن؟
دشوار تر بود.
کانی بادام از ناحیه های مرزی است که ده ها روستای ازبک نشین دارد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان چند پیش اجازه دادند ساکنان ناحیه های مرزی برای 5 روز به ویزه به قلمرو همدیگر سفر کنند.
ازبکستان از تاجیکستان من فروم دگی من خیشت تا بارم دیدم آخر دادره قدر مادره براف سادیم.
بسته بودن گذرگاه در عهد رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف زندگی مردم دو طرف را که رشته های خیش و تباری زیاد دارند سخت کرد. پتر اندرخان یکی از 16 گذرگاه است که تاجیکستان و ازبکستان میخواهند باز کنند. اینجا را در آستانه سفری شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان باز کردند که قرار است ماه آینده به تاجیکستان بیاید.
رو میوریم به موضوعی دیگر. یک حمله نگهانی روزی گذشته رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی نویه فردوسی رو در وضعی ناگوار قرار داد. پروین رحمانو و مادر دو فرزند خردسال سیاحت دوستی زاده رو در اتاق کاریش لط و کوب و سندهای مهمی روی میز بوده رو پر میکند. این ماجرا رو همکارم عبدالله اشورف تحقیق دارد و حالا در خط با ماست. عبدالله، سبب حمله در چی است؟
بله شهلو، این زن نیمه دومی روزی 27 فوریه راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی نوحه فردوسی وارد شده است. خیلی آتشین بوده است و به اتاق رهبر این اداره در آمده میپرسد که آیا آنها شوهر آنها او را با زن دیگری نکاح کردند و بعد گرفتن پاسخ مثبت او روی راست به رهبر این اداره در می‌افتد و حتی حجت‌های روی میز او را هم چهار سو پاش می و اصل این حادثه را رهبر این اداره به ما چنین نقل کرد.
نامش پروینه بود، همون حجت هایی که در دستش بود همیجه ما روی به حجت ها دیدیم که نامش پروینه بود است. ما باید نمیدونیستیم، نمیشناستیم. بعد که نشد دو فیغان بیرون همه تماشابین خیلی بخشید، من به خودم خیلی چنین گفوی کوچگی نبخشید دستنامایی که باید در حقیقه کرد، من این استدوار نمیدونم همچه خدمت چی دولتی و به حد نسبتی من گفوی نجوز است. حجاتی منو وای کرده ها بلوی ستولی منم خیلی قضی زده در بلوی ستولم دو فیغان کده شپید دست دو شپتی شپا شپا مکرد. وقتی که حجات قپیدم حجات اینجا حجاتوی وای هستو بلوی میزن در حجاتوی که من باید به قید گیرم و حسابو داشتیم همونو اگر که قپم گفتم دستم کنده خونشور کرد
و بعدن مامورانی ثبت اسناد حالت‌های شهروندی نوحیه مجبور شدن به کارمندان میلیسه مراجعه کنند. پس از آمدن کارمند میلیسه باز هم این زن خیلی آتشین باقی مانده، تهدید کرده است که طفلی 1.5 سالش را که در دست داشت از تریزه این آشانه به زمین میافکند. اما خوشبختانه کارمندان میلیسه توانستند که اون زن را از این روحش برگردانند.
عبدالله، بالاخره معلوم شد که شوهر این زن واقعا همسری دوم داشته است یا که فرزند مشترک آنها در نتیجه رابطه غیر مشروع و یا دقیق تر گویم تصادفی به دنیا آمده است؟
شهلا، از این ماجرا برمی آید که این زن خودی همین روز بعد از چندین سال زندگی با شوهرش اکنون فهمید است که شوهر او زن دیگری داشته است و از زن دیگرش، از زن دومش یک فرزند هم دارد. این زن با شوهرش یک بحثی وارد یک بحثی دادگاهی بوده است و در دادگاه مسئولان دادگاه به اون نسخه شهادتنامه تولد فرزند این مرد را از زن دیگرش به اون دادن و او این زن تشین شدن این نسخه شهادتنامه را گرفته راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی آمده است. وقتی او فهمیده است که این حجت واقعا تقلب نه بلکه حجت اصلی است، آتشین شده به کارمندان ثبت اسناد حالت‌های شهروندی درافتاده است.
با تشکر از عبدالله، همین حالا معلوم شد که در نسبت پروین رحمان و برای مایداو بوشی پرونده باز کردند. طوری معلوم در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هایشان آشکار شود، چون قانون جنایی کشور چند همسری را منع کرده برای بسیار زنی جریمه یا تا دو سالی کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان خبرهای بعضی از رسانه‌ها درباره آن که کولی سرز سبب سیل و آبخیزی در افغانستان شده است به اساس می‌داند. متخصصان تاجیک می‌گویند ادعای مقامدار افغان عبدالله همایون دهقان هم که گویا بعد از زمین لرزه سال گذشته در سربند کولی سرز شکاف به وجود آمده است حقیقت ندارند. همکاران ما از نسایش وریمه در این باره با مسئولین ساحه صحبت کردند.
در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان چند دلیل را پیش می‌آورند که خطری پیدا شدن رخنه در سربند کولی سرز را رد می‌کند. به گفته متخصصان حجم آب در زمستان امسال زیاد نشد، آبشوی پریخ ها به مشاهده نرسید و خود کل هم کاملا یخ بسته است.
این خبر یگان اساس ندارد. جای یادآوری است که در کمیته حالت های اضطراری نزدی حکومت تاجیکستان شعبه فعالیت میکند که شبانه روزی وضع کل را نظارت میبرد. متخصصان میگویند همه خوب است.
اسپشیالیست говорят, что всё в порядке.
اخیرا بعضی از رسانه ها صحبت رهبری بخش حالت های اضطراری منطقه بدخشان افغانستان را نشر کردند. به گفته او گویا در سربند کولی سرز شکاف های نوی پیدا شدند. به ادعای این مقامدار افغان، محض همین باعث از ساحل بیرون شدن آب دریای برتنگ و سیل و آبخیزی در افغانستان گشته است.
از نگاه من این مقامدار افغان حتی درباره موقع جایگیرشوی کلی سریز و دریای برتنگ معلومات ندارد.
در صورت رخنه شدن سربند کلی سریز، احتمال زیر آب ماندن منطقه های زیاده در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان وجود دارد. در مجموع امکان آسیب دیدن تا 5 میلیون ساکنی کشورهای پایان آب موجود است. کولی سریز سال 1911 هم در نتیجه زمین لرزه دهبلی و بر اثر کوچش کوه میانی ناحیه های روشان و مرغاب امروز به وجود آمده 17 میلیارد متر مکعب آب دارد. به قول متخصصان تاجیک، رخنه شدن کولی سریز تقریبا غیر امکان است، زیرا پهنای سربند آن بیش از 2 کیلومتر را در بر می گیرد.
کمر ساتو گزارش میداد و در ادامه موضوع افغانستان، امروز در جریان نشست بین المللی معروف با کابل پروسس، رئیس جمهور اشرف غنی پیشنهاد کرد که همچون یک بخشی روندی صلح سازیش طالبان گروه قانونی سیاسی اعتراف شود و از جمله گفت که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها با طالبان هیچ شرطی ندارد. شکل کامل خبر را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org بخونید. برمیگردیم به دوشنبه. آغاز دیگر باره کار در ساختمان‌های منزلی دسترسی شهر دوشنبه، آنهایی را که دیر باز ارزوی از خانه‌های اجاره کوچیدن را داشتند به امید کرد. بعضی از این مشتریان میگند با کمیش 4 سال باز انتظار خانه‌های وعده‌گی هستند. منزل‌های با اصلاح ارزان باید 3 سال پیش به صاحبانشان سپرده می‌شد، اما بحران کار این طرح را به تأخیر گذاشت. سربینوز روحلو با جزئیات این موضوع آشنا است.
جلب چندین شرکت های ساختمانی برای زودتر بنیاد شدن بینای بلند آشیانه منزل دسترس، صدها مشتری را که سال هاست منتظر خانه هستند دوباره امیدوار کرد. گلچهره کریموا یکی از آنها است که ساختمان این بینای بلند آشیانه را به صبرانه انتظار است. 4 سال است هر روز اینجا می آید و می پرسد که کی خانه آنها آماده می شود. حالا از یک دستوری شهرداری خرسند شده است.
سال 2014 سنگزور هستیم. خیلی با سبب معلوم یا نمعلوم اینش بهتر بود ساختمون کردیم و قفومون هم خیلی اگر خوز را اگر با کار دارم دیدیم که کار کرده استودن خیلی امید داریم.
شهرداری دوشنبه چند روز پیش از مشتریان شرکت منزل دسترس خواست مبلغی باقی مانده را پرداخت کنند تا ساختمان را زودتر به پایان رسانند.
در جلسه با سهامگذاران رسانیده شد که اگر آنها سهامگذاری خود را دوام دهند کارهای ساختمانی پیش نمی رود. این نقطه به آنها فهمانده شد.
در برابر گلچهره صدها مشتری دیگر که خانه ندارند و اجاره میشینند خرسند شدند.
هر چه قدر مو تیزتر مبلغ رو یعنی که سپوریم همون قدر کار پیشتر میرود.
ساختمانی بناهای استقامتی طرح منزل دسترس سال 2013 با کمک مالی حکومت دوشنبه شروع شد و قرار بود 2 سال بعد خانه ها را به صاحبانشان اکثرا زیاییان بسپارند. قسمی از پولی خانه ها را خود مشتریان می سپارند. ولی کار طول کشید. ساختمان هم به کندی پیش رفت. بعضی از سهامداران از ترس خواستار بازپس گرفتن مبلغ های پرداختهشان شدند. بعضی ها به در روزنامه ها رفتند که دادشان را به مقامات برسانند.
اکثریت خانه های خودشون را فروختن، مبلغ بردن و در صورت حسابی ساختمانی منزلی دسترس گذاشتن. این اکنون از سال 2013 تا امروز چند سال می شود که اکثریت اونها اجاره نشینند.
با گفته مقامات 70% خانه های منزلی دسترس مشتری دارد. پرداخت مبلغ برای خانه های نو طبق این برنامه تدریجی است. طرح منزل دسترس یکی از طرح‌های شهرداری دوشنبه در زمانی رهبری محمد سید عبیدالله بود. شهرداری دوشنبه این طرح را برای بخانه‌های ارزان تامین کردن اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در مجموع کارمندان بودجوی راه اندازی کرد. آنهایی که در دوشنبه اجاره نشین بودند و آرزوی خانه خصوصی داشتند در طرح حل مشکلی خود را می‌دیدند. اگرچه امیدشان برای پیدا کردن خانه کمتر شده است، اما میگویند چاره به جز از صبر ندارند.
برنامه امروز ما انجام میافت. برای همراهیتان تشکر. فردا شما را در همین وقت منتظر هستیم. خدا نگهباری هر یک شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست سانه مردم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت مرد بیرون
www.azadi.org.
درود بر شما، مومین احمدی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ، از دسترسی به گزارش های سری هر روزه و بعضی سندهای محرمانه محروم شد. رهبری دستگاه رئیس جمهور جان کلی تصمیم گرفت که سطح دسترسی کوشنر را به مواد از حد بیش سری تا سری پایان آورد. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روزی 28 فوریه خبر داد. سطح دسترسی کارمندان دیگری کاخ سفید که در گذشته با معلومات حساس سری آشنا می‌شدند نیز کاهش داده شد. با گفته صدای آمریکا، کاهش دسترسی کارمندان به مواد سری با شمول داماد پرزیدنت به این بستگی دارد که آنها تا حال از سنجش در زمینه رابطه‌های خارجی و معاملات مالیشان نگذشتند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا حق دارد دسترسی هر کارمند را به مواد محرمانه تامین کند، اما ترامپ قبلا قبول قرار را بر رئیس دستگاه سپرد. کوشنر رسما مسئول هماهنگی در امور مسائل خاورمیانه و چین است. نشریه واشنگتن پست روزی 28 فوریه نوشت که مقامات امارات عرب، چین، اسرائیل و مکزیک خواستند از به تجربگی کوشنر در سیاست خارجی سوء استفاده کنند. نماینده کوشنر این خبرها را آوازه نمود. در سومین سالگرد کشتار سیاستمدار معروف مخالف روس، 27 فوریه سال 2015 کوچه نو با نام بوریس نمسوف پلازا در واشنگتن ایالات متحده آمریکا معرفی شد. پیشنهادی به نام نمسوف دادن میدان نزد سفارت روسیه در واشنگتن را سال 2016 سناتور جمهوری خواه از فلوریدا مارکو روبیو وارد کرد و شورای شهری نیز ماه ژانویه امسال آن را پذیرفت. ولادیمیر کرامورزا، معاون رئیس حرکت روسیه باز که در این مراسم شرکت داشت، گفت:
برای من همچون برای شهروند روسیه وطن پروری از این بیشتر نیست که کوچه رو بروی سفارت روسیه را به نام این دولت مرد گذاریم. مهم نیست حال آدمان در کرمل چی فکر میکنند. یک روز دولت روسیه افتخار خواهد کرد که سفارت ما در واشنگتن در کوچه به نام بوریس نمتسوف جایگیر است.
بنا به اطلاع صدای آمریکا، نشانی نوی سفارت روسیه در ایالات متحده آمریکا مقامات مسکو را به خشم آورد. از جمله رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان روسیه لئونید سلوتسکی ماه ژانویه سال روان گفت مقامات آمریکا این عمل دغلانه را بر قصد مقامات روسیه انجام دادند. بوریس نمتسوف 27 فوریه سال 2017 در بالای پولی کلان رودی مسکو پرانده شد. ایالات متحده آمریکا در سومین سالگرد کشتار نمتسوف از مقامات روسیه دعوت کرد که تمام دستاندرکاران کشتار از جمله فرمایشگران آن را پیدا کرده به جوابگری بکشد. کره شمالی برای بنیاد موشک و سلاح کیمیاوی به سوریه متخصص و دستگاه‌های ضروری می‌فرستد. در این باره مطبوعات ایالات متحده آمریکا روزی 27 فوریه خبر داد. به نوشته مطبوعات، کارشناسان سازمان ملل متحد در مرحله از سال 2012 تا سال 2017 بیش از 40 انتقال را آشکار کردند. گزارش سازمان ملل متحد که در آن رعایت قطعنامه سازمان ملل متحد از طرف کره شمالی ارزیابی می‌شود، می‌گوید یک دولتی عضو سازمان که نامش آشکار نشده است، کارمندان تکنیکی پخینیان را در مؤسسه های مربوط به مواد کیمیاوی و موشکی سوریه مشاهده کرد. دمشق در صحبت با کارشناسان سازمان ملل متحد، شهروندان کره شمالی را ورزشکار و مربی ورزش معرفی کرده است. اتهام نو در پس منظر خبرهای به میان آمد که حکومت بشار اسد صرف نظر از معیارهای بین المللی علیه اهالی ملکی گاز خلورین را به کار میبرد. حکومت اسد این اتهام را رد میکند. مقامات امور داخلی ازبکستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده به جانب دوشنبه تسلیم نمودند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان روزی 28 فوریه گفتند که نفری بازداشت شده حامد واحدوف ساکنی 57 ساله حصار است و تحت پیگرد بین المللی بود. مقامات میگویند بازداشت واحدوف روزی 26 فوریه در تاشکند صورت گرفته است. با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حامد واحدوف قبلا نیز سود شده برای قاچاق مواد مخدر تحت جستجو قرار داشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
در هماشه در دوشنبه گفته شد که شبکه های تلویزیونی تاجیکستان و روزنامه های حکومتی با رسانه های خارجی هم قدم نیستند و در برابر تهاجم اطلاعاتی نمی توانند پاسخ مناسب بدهند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 27 فوریه در محفل شورای جمعیتی تاجیکستان در چارچوب موضوع تامین امنیت اطلاعاتی و نقش اعضای شورا در آن بررسی شد. نمایندگان ساختارهای دولتی مثل وزارت فرهنگ، کمیته دولتی امنیت ملی، اعضای حزب‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی کمرنگ بودن نقش رسانه‌های دولتی را به بررسی گرفتند. اکثر حاضرین به طرز پوشش خبر و تحولات مهم تاجیکستان از نظر رسانه‌های دولتی و پاسخگوی طلبات مخاطبانش بودن این معلومات توجه کردند. در شرایط رشد با سرعت کار رسانه‌های اینترنتی غیر دولتی و خارجی، سرعت پخش اطلاع و واکنش سریع به حادثه در امر پوشش آن در مطبوعات غیر دولتی به اندیشه اعضای شورای جمعیتی رسانه‌های دولتی بازار را از دست می‌دهند. زینت‌الله اسماعیلوف رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان که تشبث دعوت این همایش را به عهده داشت، به ضرورت مبلغ گذاری بیشتر شبکه‌های دولتی رادیو تلویزیون و رسانه‌های چاپی دعوت کرد.
در چنین شرایط دشواری ژئوپلیتیکی تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان باید چیکار کند و برای حمایت فضای اطلاعاتی چه تدبیر را روانه کند؟ به نظر ما یکون حس اطلاعاتی کشور با روی پیشنهاد محتوای صفتنامه شبکه‌های تلویزیونی می‌باشد. از پوشیدنید و در اینجا تأکید هم شد که به توسط ماهواره تماشابین تاجیک از هزارها شبکه های مختلف تلویزیونی استفاده می کنند. طبیعی است که رو آوردن به شبکه های بیرون چند سبب دارد و سبب اساسیش کمتر رقابت پذیر بودن شبکه های ملی همون در برابر شبکه های خارجی می باشد. این است که به منبع های اطلاعاتی بیگانه باوری بیشتر و اعتماد به محتوای شبکه های خارجی افزون می گردد. این بهش هم مخاطبان
را
در زیر تاثیر شبکه‌های بیگانه باقی
نگاه می‌دارد. وی گفت کشورهای همسایه از جمله قزاقستان برای رسانه‌های محلی 41 میلیارد تنگه جدا می‌کند و قرقیزستان باشد 25 میلیون سوم تخصیص می‌دهد. به اندیشه برخی شرکت‌داران همایش، رقابت پذیر نبودن رسانه‌ها به خصوص شبکه‌های تلویزیونی دولتی در برابر شبکه‌های خارجی به منفعت امنیت اطلاعاتی کشور نیست. رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همچنین گفت تنها با حس وطن دوستی نمی شود امنیت اطلاعاتی را تامین کرد و حکومت کشور را می باید برای پشتیبانی رسانه های محلی کمک مالی رساند و پشتیبانی کند. عین زمان در میان رسانه های اینترنتی خبررسان که شمارشان بیشتر است، رسانه های مستقل و خارجی در پوشش تحولات اخیر کشور پیشتازند. بندشه برخی شرکتداران شورای جمعیتی یک مشکل پیشرفت کمی رسانه های دولتی در آن است که هنوز نقش اینترنت را به عنوان وسیله مهم اطلاع رسانی پر درک نکرده، برخی ساختارها در کار اینترنت مشکل ایجاد می کنند. در این زمینه مطلوبه اوجبای و رئیس اساسیه زنهای صاحبکار و عضو دیگر شورای جمعیتی گفت که خدمات علاقه خط اینترنت را محدود می کند. آیا فکر می کند که چگونه اینترنت با صفت و با سرعت را تامین кунат?
То в этом году, в июле месяце, предполагается запуск межпланетного корабля, который даст бесплатный интернет. Пусть Хадамон немножечко подумает, когда запрещает выходы. Пусть Хадамон немножечко подумает, который не дает стать этой самой транзитной страной по интернету. Пусть Хадамон немножечко подумает, насколько надо маржу на компании делать, чтобы они давали дорогую связь и некачественную.
بحث ها اطراف به اصطلاح امنیت اطلاعاتی در تاجیکستان که موضوع مورد توجه ساختارهای دولتی است نو نیست. بارها شده است که در اوج بحث های مطبوعاتی میان مقامات کشورهای همسایه مثل بحث های مرزی با قرقیزستان، جانب تاجیکستان از خاموشی و احتیاط کار گرفته به حمله و تنقید های آنها پاسخ نداده است. منتقدان از رکود به شدت آزادی بیان در تاجیکستان زیر فشار بودنش، رسانه های مستقل، مشکلات آنها در دسترسی به معلومات رسمی انتقاد می کنند.
به تو خارم جورا جان، دل به قرارم جورا جان، به تو به راحت و به حال و مدارم جورا جان، به تو در خانه و در کوچه و در محرکه ها، سل بارم به زمین جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبک و بابا لالا موسون بول بابا یک سبک و بابا لالا موسون بول بابا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا هی جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبک گل بابا لالا موسون گل بابا یک سبک گل بابا لالا موسون گل بابا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا
دومین نشستی بین المللی معروف به پروسه کابل روز 28 فوریه در پایتخت افغانستان برگزار شد. هدف اصلی این نشست بحث در مورد برقراری صلح در افغانستان گفته شده است. در این همایش نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان‌های بین المللی شرکت داشتند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. حکومت افغانستان گفته است که طرح‌های را در مورد گفتگو با طالبان و پاکستان به شریکان بین المللی پیشنهاد می‌کند. این در حالی است که طالبان از آمریکا خواسته است که به طور مستقیم با نمایندگان دفتر این گروه در قطر گفتگو کند. نشست نخستین پروسه کابل چند ماه پیش در کابل برگزار شده بود و در آن نیز نمایندگان بیش از 20 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کرده بودند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان روز 28 فوریه در آغاز همایش کابل گفت که این نشست یک فرصت خوب برای ایجاد توافق بین‌المللی در امر مبارزه با تروریسم است. آقای ربانی گفت که به خاطر خونسا کردن تهدیدهای امنیتی نیاز به یک استراتژی مشترک می باشد. به دنبال او رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی در این نشست سخنرانی نمود و پیشنهاد کرد که همچون یک بخشی روند صلح و سازش طالبان گروه قانونی سیاسی اعتراف شود. آقای غنی افزود
دی ملی وحدت حکومت طالبان تا
حکومت وحدت ملی پیشنهاد صلح بدون قید و شرط را چون یک ساختار سیاسی برای برقراری صلح با هدف رعایت آتش بس و شناختن طالبان همچون یک حزب سیاسی پیشکش می‌کند.
یک سیاسی گوند پایز پرسمیت و پیشندلشی
غنی همچنین به جنگجویان آتش بس، آزادی زندانی ها، شناسنامه، دفتری کاری در کابل یا منطقه‌های دلخواه دیگر و لغو تحریم ها را پیشنهاد کرد. هرچند طالبان در این اواخر خواستار گفتگو با آمریکا شدند، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که طرف گفتگو با این گروه حکومت افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که تلاش های اخیر حکومت این کشور به خصوص نشست پروسه کابل بتواند زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شود. حکومت اشرف غنی که از طرف غرب پشتیبانی می‌یابد، بعد خروج ناتو در سال 2014 در حال مقاومت با طالبان و جنگجویان دیگر قرار دارد. ماه‌های اخیر تعداد زیادی غیر نظامیان در کابل و منطقه های دیگر افغانستان در پی حمله های طالبان کشته شدند. حکومت افغانستان و طالبان باری اخیر سال 2015 با هم وارد گفتگو شونی شدند، اما مذاکرات برابری آغاز یافتن ناکام شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسلمان خلوکی مقامات وی را یکی از رهبران گروه قاچاقبران مواد مخدر می‌نامند، به 18 سال زندان محکوم شده است. دادگاه جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در برابر مسلمان خلو با 3 نفر از ساکنان ناحیه یوان در این پرونده حکم زندان گرفتند. حالا حکم دادگاه به حال اجرا ندرآمده است و محکوم شده ها حق دارند که از بالای آن شکایت برند، اما در دادگاه از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند. مقامات این افراد را عضو گروه 9 نفره قاچاقچی مواد مخدر می‌نامند که بار سیاه را از قلمرو افغانستان توسط تاجیکستان تا بر روسیه می‌رسانند. علیشر مولانزاده دادرس دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت بعد از بررسی پرونده و پرسش جانب‌ها روز 21 فوریه حکم 4 عضو این گروه را که همگی ساکنان ناحیه یوو بودند اعلان کرد. این افراد متناسباً از 15 تا 18 سالی محکوم به زندان شدند و در محبس نظامی پرزور ادای جزا خواهند کرد. با گفته نزدیکان مسلمان خلوف، در برابر او باز دلاور گلمیرزایف با تخلص زویرچد دلیر گلمیر زویف و فرهاد شکروف در کرسی عیبداری نشسته بودند. مسلمان خلو که از وی رهبر گروه جنایی فرامیلی نام برده می شود، در پی عملیات سلسلوی مشترک کارمندان مقامات تاجیک و روس در ناحیه یوان بازداشت شده است. عملیات بازداشت این گروه اول سال گذشته شروع شده بود و اعضایان این گروه 9 نفره در تاجیکستان و روسیه دوام سال 2017 پی هم بازداشت شدند. مرتضی حیدرزاده معاون رئیس آژانس ضد مواد مخدر اخیرا در یک نشست خبری گفته بود که سری کلوبای جنایت ماه ینوری سال گذشته در شهر سن پترزبورگ روسیه زمین فروش حدود 5 کیلوگرم هروئین باز شد و بعدن در دوام سال گذشته 6 شهروند تاجیکستان و 3 تبعه روسیه به اتهام عضویت در این گروه جنایت پیشه بازداشت شده بودند. وی گفت
با خرید و فروش مواد مخدر در حجم کلان مشغول بودند. نو گفتن نموند که خدی در ناحیه یون یعنی ناحیه خردکک در طول یک نیم سال زیاده از 163 نفر شهروندان خود ناحیه یوان سم به تشبس همه گروه جنایتکار در فدراسیون روسیه به دست افتادند.
مسلمان خلو ساکن 31 ساله دهه آزادی ناحیه یوان هنگام بازداشت رسما بیکار بوده است. نزدیکانش میگویند که آنها مغازه مساله ساختمانی داشتند، ولی با سبب مفلس شدن تجارت خود را از دست دادند. با گفته پیوندانش مسلمان از دو همسر صاحب 3 فرزند باشد. دخترچه خردیش 2 ماه قبل هنگامی در بازداشت بودن وی تولد شده است. قیام خلو برادر مسلمان خلو 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش در رفت مرافعه خود را بی‌گناه دانسته است و افزود برادران با غیر از مسلمان به روسیه با مرد کاری می رفتند و از این راه زندگی خود را تامین می کردند. طلبک خلو امکی مسلمان خلو می گوید برادرزادش گاه گاه با تجارت ماشین هم مشغول بوده است. وی گفت
این بیچاره هیچی این همی چیزی تمام شید آن باید یه مدرزین داشت داد همین مدرزین که این همین چیزای بیل و کزمان هم خیلی مفروب همین هم بانکران شید همون مدرزین هم فروب چور اکی سه اکی دیگر در روسیه کار میکنه ممکن یوان من بیزیجین موشین میکنه یوان من خیلی میکنه زندگی شمیل وانی.
یک نفری آگاه از این قضیه بدون آشکار شدنی نامش گفت دلیر گلمیرزایف یکی از همراهان مسلمان خلارا مقامات تاجیک با درخواستی همکارانی روسشان بازداشت کردند. نامی دلیر دقیقاً با بیانات یک نفر از اعضای این گروه که وایرا در روسیه بازداشت کردند وارد این پرونده شده است. شهروندان روس هنگامی بازداشت در شهر سن پترزبورگ هروئین در دستشان بوده را از دلیر دسترس کردند. دلیر در رفت تفتیشات با مفتیشان اقرار کرده است که این هروئین از دلاور است و همین طور دلاور صاحب بارو در بیانات خود مسلمان خلو گفته است. همین طور رهبری این گروه مسلمان خلو اعتراف شده است. با باوری مرتضی حیدرزاده معاون رهبری آژانس ضد مواد مخدر معمولا اعضای این گروه توسط پیامگرسان های نظیر وایبر و واتساپ ارتباط داشتند. با گفته مقامات این گروه به میده فروشی مواد مخدر مشغول بودند و دوام سالها صدها کیلوگرم مواد مخدر را اساسا در روسیه فروختند. سال گذشته در تاجیکستان 5 گروهی فراملی قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شده است که در همکاری با افراد گروه های جنایتی خارجی مواد مخدر را به بیرون از کشور انتقال می دادند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بزودی در تاجیکستان در برابر چندین نوی بازار، بازار چاروا، بازار ماشین و ده های دیگر بازار زمین عرضه وجود می کند. در این بازار خریداران می توانند حقوق استفاده بری زمین را بر عوض پول دریافت کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پیدایش چنین بازار در تاجیکستان با قبول یک زمره تغییر و اضافه ها به قانون درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن ممکن شد. شکل نوی این قانون بعد از نشر آن در روزنامه های دولتی حکم اجرا گرفت. رحمان عمریان رهبر کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول کمیته دولتی زمین و گئودزی تاجیکستان روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت تغییر و اضافه ها به قانون زمینه حقوقی خرید و فروش زمین را فراهم ساخت.
قرار داد یعنی که ترتیبی همون تشکیل مثلا بگیم بازار و دیگه و این به حال حکومت را معین کرده دیگه نیست. مطابق کل زمین اگر ببینیم کل زمین در هست که همین ترتیبی همین مثلا قاعده باشه حکومت جمهوری تاجیکستان باید معین کنه. حکومت معاین کرد بعد دیگه تمام بعد خانون خطی بخیر گرفته میشه.
طبق این قانون دولت حقوق دارد حقوق استفاده یک قسمت زمین ها را به فروش گذارد. نفرانی که از بازار دست اولیه حقوق استفاده زمین را به دست می آورند همچنان حق پیدا می کنند در آینده این حقوق را به شخصان دیگر با نرخ بازاری بفروشند. عین زمان حقوق استفاده زمین برای بنیاد منزل و یا کشاورزی رسما رایگان است، اما در اصل جریان به دست آوردن شهادتنامه استفاده زمین آلوده با فساد می باشد. مشکل زمین فروشی در تاجیکستان تا حد داغ است که رئیس جمهور امام علی رحمان در یک سخنرانیش در تیر ماه سال گذشته گفته بود زمین فروشی به یک دردی بدوایی تاجیکستان تبدیل شده است. اما حقوق شناسان میگویند به میان آمدن بازار قانونی خرید و فروش حقوق استفاده از زمین میتواند به این دردی تاجیکستان دوا بخشد. شهرت شهرامتوف حقوق شناس یک برنامه ویژه اصلاحات زمین که از سوی سازمان رشد بین المللی آمریکا USAID در تاجیکستان سرمایه گذاری میشود میگوید هرچند طبق قانون در تاجیکستان خرید و فروش زمین ممنوع است، اما در اصل در کشور یک بازار سیاه زمین به وجود آمده است. او گفت
ما میگیم که در تاجیکستان خرید و فروش زمین ممکن نیستن قانونی. لیکن متاسفانه بین یعنی عمو هستن در عمو هستن از این طرف چی میگم بازار سیاه گیمه چور مرینک وجود دارد. فرض کنیم آدم ها خرید و فروش کرده استن با هر گونه راه ها. فرض کنیم از این جهت هم کفالت همون صاحب ملک یا زمین استفاده برنده کفالت داده نمیشود و طریق بازار سیاه خودی بودجه دولت هم ضرر میبیند، یعنی که یکوقت پرداختوی رسمی پرداخت کرده نمیشود.
مسئله خرید و فروش زمین در تاجیکستان سالها باز مطرح است. در سال 2007 وقتی تغییرات به قانون زمین در پارلمان مطرح شد که به بانک‌ها اجازه می‌داد شهادتنامه استفاده زمین را به گرو بگیرند، میان وکیلان بحثی تند برخاست که مبادا این تغییرات به پیدا شدن زمینداران نو و یا فئودال‌ها راه کشاید. شهرت شهرحمتوف میگوید ادعایی که با تشکیل شدن بازار زمین های تاجیکستان در دست یک گروه ثروتمندان قرار میگیرد بی پایه است. او میگوید مقررات کدکس زمین مانعی به وجود آمدن چنین حالت خواهد شد. و افزود
حقوق زمین استفاده برای به محدود نمیشود. وجود چی حد نهایی میشود، حد اقل میشود. یعنی که خود حکومت با حد همون نهاییش هم معین میکنه که مکسیمال تا یک زمین استفاده برنده تا چند هکتار فرض کنیم یا تا چند سوتیکا حقوق دارد. مثلا چی میگن خریداری کنه یا که بعدش بیاره دادن چیزا.
شورحمتوف میگوید که با فعال شدن بازار زمین قاعده های آن هم به کار میدارند که نمیگذارد یک شخص از یک معیار معین بیشتر زمین خریداری کند. از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است. از این رو مسئله تامین ساکنان با زمین نزد حولی، منزل و زمین کارم از مشکلات رقم اول محسوب مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکارانی تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی در بیشکک به مدال ماندند. سند حسن تفاهم درباره همکاری میان لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان به امضا رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکارانی تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی که 27 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک شروع شد به مدال ماندند. نخست چهار ورزشکاری تاجیک حسن صوفیف، بختاور حسنف، شرف فیزیف و سهراب عزیزف در نمود گوشتی یونانی و رومی رقابت کرده ناکام شدند. در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی در شهر بیشکک باز چهار گوشتگیری تاجیک عزیزبک شریفزاده، سهراب حاجیف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفرف وارد رقابت می شوند. در مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر بیشکک تا روز 4 مرد ادامه می یابد، ورزشکاران برای 3 مجموعه مدال ها آید به گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و گوشتی زنانه مبارزه می برند. عبدالرازق عالمف سرمربی تیم منتخب تاجیکستان آید به گوشتی آزاد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته 10 ورزشکار داخل است. در بین آنها پهلوانان معروف به مانند حکمت الله واحدف، بهادر قادرف، اسکندر رستم و فرهاد انقلوف هستند. آقای عالمف افزود
هنه که همه اینا چمپیون جمهوری تاجیکستان و جایزه‌داران چمپیونات آسیا و بین‌المللی میباشد. از اینا ما امید کلان داریم.
به گفته سرمربی عبدالرازق عالمف در رقابت های اینچنین گوشتگیران جوان تاجیک جمشید شریپف، عبدالقاسم فیزیف، غلامجان شریپف، سربان عبدالحیف، عثمان قاسم و کامل جانی سفرعلی شرکت می‌ورزند. خبر دیگر، لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان سند حسن تفاهم درباره همکاری را به امضا رسانیدند. به این حجت روز 27 فوریه در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدیر کلی لیگ فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف و پرزیدنت لیگ فوتبال قرغیزستان نوربیگ اتاکانوف امضا کردند. در دایره سازشنامه میان لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان یک قطار چاره‌بینی ها مانند تشکیل و برگزاری مسابقات باشگاهی، تبادل تجربه در ساحه منیجمنت و مارکتینگ، گذرانیدن بازی های دوستانه با شرکت باشگاه های فوتبال هر دو کشور در نظر است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم با شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، با مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگز نوروز شاه در این نشر همراه شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتابی تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ دایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهمی آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جویبادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم‌های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت‌های بین‌المللی و کشورهای شرق. سال‌های 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سال‌های 1991-1992 95 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرایی و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید به کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن ده سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیای پارلمانی اوید به آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقه‌داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر به کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروز ها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلقهای مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند، تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبر امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کرده بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره خدمتی خیلی کاران کرده بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده که دانشگاه ها و اکادمی های علم ها و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده میشدند از جانب حکومتداران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، این بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علکه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و مناظره ها هیچگاه برای گذشتن به خونریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چون این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چه ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکمی خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق‌شناس هستم و عرب‌شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلقهای مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک چیزی رو روی کاغذ بیارم. و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود، وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جمله آمریکایی ها شناخت میشیم درباره مسلمانان، درباره آن پرابلمه های جدی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارند که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر و خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند در همان گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشته بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتون میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات ها که آنها داشتند، آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پره در جهان اسلام در بین مسلمانان پخش گشت. ببینید که تا امروز این چیزا هست. من اکنون یک چیزم، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسوماتی که به ما میراث مانده بودند، همان چیز است. مثال عادی، در بسیار کشورها همان یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطچه در اونجا میبستند، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادآور شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و ادبادین چیدونه هستیم استاد؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیش کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای آنکه همان چیزی که گفتیم، آن چیزی که ما امروز میراث داریم، اکثریت آن یک میراث مغولی است و آن انا همین چیزها برای پیشرفت خلقهای مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما میتوانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزشهای دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. میخواهم بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت با دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او ایمان داشتن و مؤمنی با نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افراد تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگویم حجاب و دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب ها هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها به صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالون که باید به اسلامی چه ربطه ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جمله هست میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوصی خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون میپوشد، خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد. یک نفر رو مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشارآوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیمان، چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس به منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاست در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه‌ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را، در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیشروی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تو برنامه های بعدی خدا نگهدار شما.
آسمان می چادر موشی باز آمدی ای دلبر من ماند نباشی، با پیرهن آسمان می چادر موشی باز آمدی ای دلبر من ماند نباشی، بیا ماند نباشی ای جان ماند نباشی، بودا ماند نباشی بیا ماند نباشی.
ساعت به وقت پراگ راسو 13 است و با توزه ترین تحولات تاجیکستان و جهان من شالو گل خواجه در خدمت شما سرخط برنامه امروز 28 فوریه. دیده به دیدار رسید. با فعال شدن گذرگاه نزد مرزی در ولایت سغد رفت و آمد ساکنان تاجیکستان و ازبکستان آسان تر شد.
خدای خداوند و سرشان در امان باشد. تشکر به ازبکستان و تاجیکستان.
پیامد رشک، زنی که در اداره ثبت حالت شهروندی به رهبری آن حمله کرد، به میده افباشی متهم می شود. شروع کارهای بنیادی در ساختمان های منزلی دسترس و مشتریان چشم انتظار را دوباره دلگرم کرد. آنها میگویند از اجاره نشینی خسته شدند.
هر چی قدر متستر مبلغ را یعنی که سپوریم همون قدر کار پیشتر می رود.
و شروع میکنیم از آن که مقامات ازبکستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده به جانب دوشنبه تسلیم نمودند. امید وحیدوف ساکن 57 ساله ایسور برای قاچاق مواد مخدر تحت پایگردی بین‌المللی قرار داشت. مقامات میگویند بازداشت وحیدوف روز 26 فوریه در توشکند صورت گرفته است. فرستادن امید وحیدوف به تاجیکستان در اساس همکاری نهادهای انتظامی دو کشور انجام شد. نه تنها در مبارزه با جنایتکاری بلکه در مسئله های مرزی نیز دو کشور همسایه همکاری ها را تقویت می بخشند. در شمال تاجیکستان یک گذرگاه مرزی با ازبکستان را باز کردند که برای رواو از طریق آن ساکنان دو طرف باید صدها کیلومتر را طی کرده روادید می گرفتند. گذرگاه پتر اندرخون نایه کون بادام ولایت سغد را با منطقه بیشرق ازبکستان می پیوندد و مسوم محمد رجب همکاری ما در خوجند به این گذرگاه رفت.
میرنبی 80 ساله که در فراق برادرش می سوخت بعد 15 سال فرزندان او را دید.
برادرم ترغنبای یلداشف اینجا زندگی می کرد. سال 1991 در 50 سالگیش درگذشت. پسرانش نومان جان و دخترش رزق گل اینجا هستند. با دیدن آنها آمدم.
پیرزن در حق تاجیکستان و ازبکستان دعا می کند که سفرش را آسان کردند.
خدای خداوند و سرشان در امان باشد. تشکر به ازبکستان و تاجیکستان.
میرنبی از این گذرگاه مرزی به تاجیکستان وارد شد. گذرگاه پتر اندرخان در ناحیه کانی بادام که 10 سال بسته بود. خورشید پسری برادر و یکی از نبیرگانش او را پیشواز گرفت.
15 سال شد ندیده بودیم.
نه هم دیده ده. این برادر از کانی بادام هستن.
بچه هم اونو پسرش
هم میشود. این کس هم اولی نه هم دیده شما.
این رو هنجه 20 سال شد دیده گیده بوده.
چی نام داره شما؟ اسم انگیز؟
اسمان جان. اسمان جان. اسمان جان. اشو اونم من از 80 یاشته.
مادرم 80 ساله است. چون سرحد را باز کردند با مادرم آمدیم. بگذار خیشانش را ببیند. به یگان مشکلی آمدیم. آسان بود و رحمت به رهبرانی ما.
گذرگاه پتر اندرخان را 20 روز پیش باز کردند. در مرز به غیر از شناسنامه از مردم چیزی نمی پرسند. از عمه فراغت هم نپرسیدند.
دینا خشتبار هستند با شما؟
چقدر وقت با شما دیدگی نبود تا یک گره هستند؟
دختراشون من 15 سال است ندیده بود.
15 سال وقت کن دیگه سیدیم.
رفتن دشوار بود یا اجازه نمی دادن؟
دشوار تر.
کانی بادام از ناحیه های مرزی است که ده ها روستای ازبک نشین دارد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان چند پیش اجازه دادند ساکنان ناحیه های مرزی برای 5 روز به ویزه به قلمروی همدیگر سفر کنند.
ازبکستان از تاجیکستان با فروم دگی من خیشت تا بارم دیدم خواهد دادره قدر مادره براب سادیم.
بسته بودن گذرگاه در عهد رئیس جمهور پیشینی ازبکستان اسلام کریموف زندگی مردم دو طرف را که رشته های خیش و تباری زیاد دارند سخت کرد. پتر اندرخان یکی از 16 گذرگاه است که تاجیکستان و ازبکستان میخواهند باز کنند. اینجا را در آستانه سفری شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان باز کردند که قرار است ماه آینده به تاجیکستان بیاید.
رو میوریم به موضوعی دیگر. یک حمله نگهانی روزی گذشته رئیسی اداره ثبت اسناد حالت شهروندی نویه فردوسی رو در وضعی ناگوار قرار داد. پروینه رحمانوا مادر دو فرزند خردسال سیاحت دوستی زاده رو در اتاق کاریش لط و کوب و سندهای مهمی روی میز بوده رو پاره میکند. این ماجرا رو همکارم عبدالله اشورف تحقیق دارد و حالا در خط با ماست. عبدالله، سبب حمله در چی است؟
بله شهلو، این زن نیمه دومی روز 27 فوریه راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی نوحه فردوسی وارد شده است. خیلی آتشین بوده است و به اتاق رهبر این اداره در آمده میپرسد که آیا آنها شوهر آنها او را با زن دیگری نکاح کردند، و بعد گرفتن پاسخ مثبت او روی راست به رهبر این اداره در میافتد و حتی حجت‌های روی میز او را هم چارسو پاش می دید و اصل این حادثه را رهبر این اداره به ما چونی نقل کرد.
نامش پروینه بود، همون حجت هایی که در دستش بود همینجه ما روی وی حجت ها دیدیم که نامش پروینه بود است. ما وی نمی دونیستیم، نمی شناستیم. بعد که نشد دو سیغان بیرون همه تماشابین خیلی می بخشید، من به خودم خیلی چونی گفوی کوچگی می بخشید دستنامایی که وی در حقی من کرد، من این از تظاور نمی بینم همچون خدمتی دولتی و بی حد نسبت من گفوی ناجز است. حجات های منو وی کرده ها بالوی سولی من هم خیلی قضی زده در بالوی سول هم دو فیغان کده شپیست است و شپتی شپ و شپ هم کرد. وقتی که حجات ها قپیدم حجات اینجا حجات های وی هست که بالوی میزنده حجات هایی که من باید به قید گیرم و حساب ها داشتیم همون اگر که قپ هم گفتم دستام کنده خونشور کرد
و بعدن مامورانی ثبت اسناد حالت های شهروندی نوحیه مجبور شدن به کارمندان میلیسه مراجعت کنند. پس از آمدن کارمند میلیسه باز هم این زن خیلی آتشین باقی مانده تهدید کرده است که طفلی 1.5 سالش را که در دست داشت از تریزه این آشانه به زمین می افکند، اما خوشبختانه کارمندان میلیسه توانستند که اون زن را از این روحش برگردانند.
عبدالله، بالاخره معلوم شد که شوهر این زن واقعا همسر دوم داشته است یا اینکه فرزند مشترک آنها در نتیجه رابطه غیر مشروع و یا دقیق تر گویم تصادفی به دنیا آمده است؟
شهلا، از این ماجرا برمی آید که این زن خودی همین روز بعد از چندین سال زندگی با شوهرش اکنون فهمید است که شوهر او زن دیگری داشته است و از زن دیگرش، از زن دومش یک فرزند هم دارد. این زن با شوهرش یک بحثی وارد یک بحثی دادگاهی بوده است و در دادگاه مسئولان دادگاه با اون نسخه شهادتنامه تولد فرزند این مرد را از زن دیگرش به اون دادند و او این زن آتشین شدن این نسخه شهادتنامه را گرفته راست به اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی آمده است. وقتی او فهمید است که این حجت واقعا تقلب نه بلکه حجت اصلی است، آتشین شده به کارمندان ثبت اسناد حالت‌های شهروندی در افتاده است.
با تشکر از عبدالله، همین حالا معلوم شد که در نسبت پروینه رحمان و برای مایده بوشی پرونده باز کردند. طوری معلوم در تاجیکستان دو زنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هایشان آشکار شود، چون قانون جنایی کشور چند همسری را منع کرده برای بسیار زنی جریمه یا تو دو سالی کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان خبرهای بعضی از رسانه‌ها درباره آن که کولی سرز سبب سیل و آبخیزی در افغانستان شده است به اساس می‌داند. متخصصان تاجیک می‌گویند ادعای مقامدار افغان عبدالله همایون دهقان هم که گویا بعد از زمین لرزه سال گذشته در سربند کولی سرز شکاف به وجود آمده است حقیقت ندارند. همکاران ما از نستایش وریمه در این باره با مسئولین ساحه صحبت کردند.
در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان چند دلیل را پیش می‌آورند که خطری پیدا شدن رخنه در سربند کولی سرز را رد می‌کند. به گفته متخصصان حجم آب در زمستان امسال زیاد نشد، آبشوی پریخ‌ها به مشاهده نرسید و خود کول هم کاملاً یخ بسته است.
این خبر یگان اساس ندارد. جای یادآوری است که در کمیته حالت‌های اضطراری نزد حکومت تاجیکستان شعبه فعالیت می‌کند که شبانه روزی وضع کول را نظارت می‌برد. متخصصان می‌گویند همه خوب است.
اسپشیالیست‌ها می‌گویند که همه خوب است.
اخیراً بعضی از رسانه‌ها صحبت رهبری بخش حالت‌های اضطراری منطقه بدخشان افغانستان را نشر کردند. به گفته او گویا در سربند کولی سرز شکاف های نوی پیدا شدند. به ادعای این مقامدار افغان، محض همین باعث از ساحل بیرون شدن آب دریای برتنگ و سیل و آبخیزی در افغانستان گشته است.
از نگاه من این مقامدار افغان حتی درباره موقع جایگیرشوی کلی سرز و دریای برتنگ معلومات ندارد.
در صورت رخنه شدن سربند کلی سرز، احتمال زیر آب ماندن منطقه های زیاده در تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان وجود دارد. در مجموع امکان آسیب دیدن تا 5 میلیون ساکنی کشورهای پایان آب موجود است. کلی سرز سال 1911 در نتیجه زمین لرزه ده بلی و بر اثر کوچش کوه میانی ناحیه های روشان و مرغاب امروز به وجود آمده 17 میلیارد متر مکعب آب دارد. به قول متخصصان تاجیک، رخنه شدن کلی سرز تقریبا غیر امکان است، زیرا پهنای سربند آن بیش از 2 کیلومتر را در بر می گیرد.
کمرسیاتو گزارش میداد و در ادامه موضوع افغانستان، امروز در جریان نشست بین‌المللی معروف با کابل پروسس، رئیس جمهور اشرف غنی پیشنهاد کرد که همچون یک بخشی روندی صلح و سازش طالبان گروه قانونی سیاسی اعتراف شود و از جمله گفت که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها با طالبان هیچ شرطی ندارد. شکل کامل خبر رو میتوانید در سامانه ما www.azadi.org بخونید. برمیگردیم به دوشنبه. آغاز دیگر باره کار در ساختمان های منزلی دسترسی شهر دوشنبه آنهایی را که دیر باز ارزوی از خانه های اجاره کوچیدن را داشتند به امید کرد. بعضی از این مشتریان میگند با کمیش 4 سال باز انتظار خانه های ودگی هستند. منزل های با اصلاح ارزان باید 3 سال پیش به صاحبانشان سپرده میشد، اما بحران کار این طرح را به تاخیر گذاشت. سروین زیرحالو با جزئیات این موضوع آشنا است.
جلب چندین شرکت های ساختمانی برای زودتر بنیاد شدن بینای بلند آشیانه منزل دسترس صدها مشتری را که سال هاست منتظر خانه هستند دوباره امیدوار کرد. گلچهرا کریموا یکی از آنها است که ساختمان این بینای بلند آشیانه را به صبرانه انتظار است. 4 سال است هر روز اینجا می آید و می پرسد که کی خانه آنها آماده می شود. حالا از یک دستوری شهرداری خرسند شده است.
سن گذار هستیم اگر با سبب معلوم یا نمعلوم اینش بهتر بود ساختمون کنیم و قفومونم اگر خوزر اگر با کوردارون رسدیم دیدیم که کور کرده استودن خیلی امید داریم.
شهرداری دوشنبه چند روز پیش از مشتریان شرکت منزل دسترس خواست مبلغی باقی مانده را پرداخت کنند تا ساختمان را زودتر به پایان رسانند.
در جلسه با سنگزاران رسانیده شد که اگر آنها سنگزاری خود را دوام دهند کارهای ساختمانی پیش نمی رود. این نقطه به آنها فهمانده شد.
در برابر گلچهره صدها مشتری دیگر که خونه ندارند و اجاره میشینند خرسند شدند.
هر چی قدر ما تیزتر مبلغ رو یعنی که سپاریم همون قدر کار پیشتر میرود.
ساختمانی بناهای استقامتی طرح منزل دسترس سال 2013 با کمک مالی حکومت دوشنبه شروع شد و قرار بود 2 سال بعد خونه ها رو به صاحبانشان اکثرا زیاییان بسپارند. قسمی از پولی خونه ها رو خود مشتریان می سپارند. ولی کار طول کشید. ساختمان هم به کندی پیش رفت. بعضی از سهمداران از ترس خواستار بازپس گرفتن مبلغ های پرداخته اشان شدند. بعضی ها به در روزنامه ها رفتند که دادشان رو به مقامات برسانند.
اکثریت خونه های خود چون فروخته مبلغ بردن و در صورت حسابی ساختمان منزل دسترس گذاشتند. این اکنون از سال 2013 تا امروز چند سال می شود که اکثریت اونها اجاره نشینند.
با گفته مقامات 70% خانه های منزل دسترس مشتری دارد. پرداخت مبلغ برای خانه های نو طبق این برنامه تدریجی است. طرح منزل دسترس یکی از طرحهای شهرداری دوشنبه در زمان رهبری محمد سید عبیدالله بود. شهرداری دوشنبه این طرح را برای با خانه های ارزان تامین کردن اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در مجموع کارمندان بوجوی راه اندازی کرد. آنهایی که در دوشنبه اجاره نشین بودند و ارزوی خانه خصوصی داشتند در طرح حل مشکلی خود را می دیدند. اگرچه امیدشان برای پیدا کردن خانه کمتر شده است، اما می گویند چاره به جز از صبر ندارند.
برنامه امروزی ما انجام یافت. برای همراهیتان تشکر. فردا شما را در همین وقت منتظر هستیم. خدا نگهباری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام. خبرهای نوی جهان، منطقه و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، از دسترسی به گزارش‌های سری هر روزه و بعضی سندهای محرمانه محروم شد. رهبر دستگاه رئیس جمهور جان کیلی تصمیم گرفت که سطح دسترسی کوشنر را به مواد از حد بیش سری تو سری پایان آورد. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روز 28 فوریه خبر داد. سطح دسترسی کارمندان دیگر کاخ سفید که در گذشته با معلومات حساس سری آشنا می شدند نیز کاهش داده شد. با گفته صدای آمریکا، کاهش دسترسی کارمندان به مواد سری با شمول داماد پرزیدنت به این بستگی دارد که آنها تا حال از سنجش در زمینه رابطه های خارجی و معاملات مالیشان نگذشتند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا حق دارد دسترسی هر کارمند را به مواد محرمانه تأمین کند، اما ترامپ قبلا قبول قرار را به رئیس دادگاه سپرد. با گفته CNN خود کوشنر به محدودیت ها راضی است و از پرزیدنت خواهش نمی کند که مقامش را بالاتر برد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی پیشنهاد کرد که همچون یک بخش روند صلح و سازش طالبان گروهی قانونی سیاسی اعتراف شود. پیشنهاد غنی در کنفرانس کشورها و سازمانهای صدا داد که هدف دارند برای مذاکرات صلح و خاتمه جنگ بیش از 16 ساله در این کشور پلتفرم ایجاد کنند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در این نشست گفت:
طالبان مشرتابه او هر طالب نن
من از طالبان و رهبران آن دعوت میکنم امروز تصمیم در دست شماست، صلح را بپذیرید، صلح شایسته را بپذیرید برای محافظت از این کشور که ما در نتیجه فداکاری و مبارزه به دست آوردیم گردی هم آید.
وینو نتیجه بیا خواندی او حساکو.
غنی با جنگجویان آتش بس، آزادی زندانی ها، شناسنامه، دفتر کار در کابل یا منطقه های دلخواه دیگر و لغو تحریم ها را پیشنهاد کرد. پرزیدنت افغانستان گفت همچون بخش سازش با طالبان آماده است بازنگری قانون اساسی را قبول کند. حکومت اشرف غنی که از طرف غرب پشتیبانی می‌یابد، بعد خروج ناتو در سال 2014 در حال مقاومت با طالبان و جنگجویان دیگر قرار دارد. ماه‌های آخر تعداد زیادی آدمان ملکی در کابل و منطقه های دیگر افغانستان پی حمله های طالبان کشته شدند. مقامات امور داخلی ازبکستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده به جانب دوشنبه سپردند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 28 فوریه گفتند که نفر بازداشت شده حامد واحدوف ساکن 57 ساله حصار است و تحت پایگرد بین المللی بود. مقامات میگویند واحدوف روز 26 فوریه در تاشکند بازداشت شده است. حامد واحدوف پیش از این نیز سود شده بود. برای قاچاق مواد مخدر تحت جستجو بود، گفتند در وزارت کارهای داخلی. مقامات پلیس تاجیکستان میگویند بازداشت حامد واحدوف یکی از بخش همکاری آنها با نهادهای انتظامی ازبکستان است. آنها گفتند این همکاری بر اساس شرطنامه‌ای که سال 2009 برای مبارزه یکجا با ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر امضا شده بود جریان دارد. روسیه نزاع را در سوریه دامه میزند تا خود را در نقش یک کشور صلح‌ساز معرفی کند، گفت جوزف واتل، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه روز 27 فوریه در نشست کنگرس. ژنرال واتل رفتار روسیه در سوریه را شدیداً تنقید کرد و آن را برهم زدن ثبات نامید که به گفته او هدفش نه محو گروه‌های تندروی دولت اسلامی بلکه حفظ نفوذ و نظارت بر نتیجه مناقشه است. من با جدیت تمام میگویم که آنها همزمان نقش آتش زن و آتش نشان را اجرا میکنند. آنها تشنج را گسترش میدهند گفت جوزف واتل. به نظر این جنرال امریکایی مسکو تلاش دارد با تشبسهای ایالات متحده امریکا برای صلح در سوریه الٹرناتیو خود را پیشنهاد کند و نقش امریکا را در سوریه و افغانستان کاهش دهد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در هماشه در دوشنبه گفته شد که شبکه های تلویزیونی تاجیکستان و روزنامه های حکومتی با رسانه های خارجی همقدم نیستند و در برابر تهاجم اطلاعاتی نمی توانند پاسخ مناسب بدهند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 27 فوریه در محفل شورای جمعیتی تاجیکستان در چارچوب موضوع تامین امنیت اطلاعاتی و نقش اعضای شورا در آن بررسی شد. نمایندگان ساختارهای دولتی مثل وزارت فرهنگ، کمیته دولتی امنیت ملی، اعضای حزب‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی کمرنگ بودن نقش رسانه‌های دولتی را به بررسی گرفتند. اکثر حاضرین به طرز پوشش خبر و تحولات مهم تاجیکستان از نظر رسانه‌های دولتی و پاسخگوی طلبات مخاطبانش بودن این معلومات توجه کردند. در شرایط رشد با سرعت کار رسانه‌های اینترنتی غیر دولتی و خارجی، سرعت پخش اطلاع و واکنش سریع به حادثه در امر پوشش آن در مطبوعات غیر دولتی به اندیشه اعضای شورای جمعیتی رسانه‌های دولتی بازار را از دست می‌دهند. زینت‌الله اسماعیلوف رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان که تشبس دعوت این همایش را به عهده داشت، به ضرورت مبلغ گذاری بیشتر شبکه‌های دولتی رادیو تلویزیون و رسانه‌های چاپی دعوت کرد.
در چنین شرایط دشوار ژئوپلیتیکی تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان باید چیکار کند و برای حمایت فضای اطلاعاتی چه تدابیر قرار بندی نماید؟ به نظر ما یکم حس اطلاعاتی کشور با روی پیشنهاد محتوای صفتنامه شبکه‌های تلویزیونی می‌باشد. امروز از کسی پوشیده نیست و در اینجا از تاکید هم شد که به توسط ماهور تماشابین تاجیک از هزارها شبکه های مختلف تلویزیونی استفاده می کنند. طبیعی است که رو آوردن به شبکه های بیرونه چند سبب دارد و سبب اساسیش کمتر رقابت پذیر بودن شبکه های ملی همون در برابر شبکه های خارجی می باشد. این است که به منبع های اطلاعاتی بیگانه باوری بیشتر و اعتماد به محتوای شبکه های خارجی افزون می گردد. این به شبه مخاطبان را در زیر تاثیر شبکه های بیگانه باقی نگاه می دارد.
وی گفت کشورهای همسایه از جمله قزاقستان برای رسانه های محلی 41 میلیارد تنگه جدا می کند و قرقیزستان باشد 25 میلیون سوم تخصیص می دهد. بندشه برخی شرکتداران همایش رقابت پذیر نبودن رسانه ها به خصوص شبکه های تلویزیون دولتی در برابر شبکه های خارجی به منفعت امنیت اطلاعاتی کشور نیست. رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همچنین گفت تنها با حس وطن دوستی نمی شود امنیت اطلاعاتی را تامین کرد و حکومت کشور را می باید برای پشتیبانی رسانه های محلی کمک مالی رساند و پشتیبانی کند. عین زمان در میان رسانه های اینترنتی خبررسان که شمارشان بیشتر است، رسانه های مستقل و خارجی در پوشش تحولات اخیر کشور پیشتازند. بندشه برخی شرکتداران شورای جمعیتی یک مشکل پیشرفت کمی رسانه های دولتی در آن است که هنوز نقش اینترنت را به عنوان وسیله مهم اطلاع رسانی پر درک نکرده، برخی ساختارها در کار اینترنت مشکل ایجاد میکنند. در این زمینه مطلوبه اوجبای با رئیس اساسیه زنهای صاحبکار و عضو دیگر شورای جمعیتی گفت که خدمات علاقه خط اینترنت را محدود میکند. آیا فکر میکند که چگونه اینترنت با صفت و با سرعت را تامین کند؟
تو в этом году в июле месяце предполагается запуск межпланетного корабля, который даст бесплатный интернет. Пусть Хадамот немножечко подумает, когда запрещает выходы. Пусть Хадамот немножечко подумает, который не дает стать Таджикистану транзитной страной по интернету. Пусть Хадамот немножечко подумает, насколько надо маржу на компании делать, чтобы они давали дорогую связь и некачественную.
بحث ها اطراف به اصطلاح امنیت اطلاعاتی در تاجیکستان که موضوع مورد توجه ساختارهای دولتی است نو نیست. بارها شده است که در اوج بحث های مطبوعاتی میان مقامات کشورهای همسایه مثل بحث های مرزی با قرقیزستان، جانب تاجیکستان از خاموشی و احتیاط کار گرفته به حمله و تنقیدهای آنها پاسخ نداده است. منتقدان از رکود به شدت آزادی بیان در تاجیکستان زیر فشار بودنش، رسانه های مستقل، مشکلات آنها در دسترسی به معلومات رسمی انتقاد می کنند.
از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل ربایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
نشست بین‌المللی معروف به پروسه کابل روز 28 فوریه در پایتخت افغانستان برگزار شد. هدف اصلی این نشست بحث در مورد برقراری صلح در افغانستان گفته شده است. در این همایش نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی شرکت داشتند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. حکومت افغانستان گفته است که طرح‌هایی را در مورد گفتگو با طالبان و پاکستان به شریکان بین‌المللی پیشنهاد می‌کند. این در حالی است که طالبان از آمریکا خواسته است که به طور مستقیم با نمایندگان دفتر این گروه در قطر گفتگو کند. نشست نخستین پروسه کابل چند ماه پیش در کابل برگزار شده بود و در آن نیز نمایندگان بیش از 20 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کرده بودند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان روز 28 فوریه در آغاز همایش کابل گفت که این نشست یک فرصت خوبه برای ایجاد توافق بین‌المللی در امر مبارزه با تروریسم است. آقای ربانی گفت که به خاطر خونسا کردن تهدیدهای امنیتی نیاز به یک استراتژی مشترک می باشد. به دنبال او رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی در این نشست سخنرانی نمود و پیشنهاد کرد که همچون یک بخشی روند صلح و سازش طالبان گروهی قانونی سیاسی اعتراف شود. آقای غنی افزود:
دی ملی وحدت حکومت طالبان تا
حکومت وحدت ملی پیشنهاد صلح بدون قید و شرط را چون یک ساختار سیاسی برای برقراری صلح با هدف رعایت آتش بس و شناختن طالبان همچون یک حزب سیاسی پیشکش میکند.
غنی همچنین به جنگجویان آتش بس، آزادی زندانی ها، شناسنامه، دفتر کاری در کابل یا منطقه‌های دلخواه دیگر و لغو تحریم ها را پیشنهاد کرد. هرچند طالبان در این اواخر خواستار گفتگو با آمریکا شدند، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که طرف گفتگو با این گروه حکومت افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که تلاش های اخیر حکومت این کشور به خصوص نشست پروسه کابل بتواند زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شود. حکومت اشرف غنی که از طرف غرب پشتیبانی می‌یابد بعد خروج ناتو در سال 2014 در حال مقاومت با طالبان و جنگجویان دیگر قرار دارد. ماه‌های اخیر تعداد زیادی غیر نظامیان در کابل و منطقه‌های دیگر افغانستان در پی حمله‌های طالبان کشته شدند. حکومت افغانستان و طالبان باری اخیر سال 2015 با هم وارد گفت و شنی شدند، اما مذاکرات برابری آغاز یافتن ناکام شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.